بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. در فصل پنجم بحث راجع به اثبات هیولای اولا و ماده نخستین بود. برهان قوه و فعل رو در این ارتباط پیاده کردیم، رسیدیم به برخی از پرسش ها و پاسخ ها در همین زمینه. پرسش و پاسخ اول رو ترک کردیم، رسیده بودیم به پرسش و سوال دوم، اشکال دوم. اشکال دوم این بود که این استدلال شما اگر کافی باشه برای اثبات ترکیب جسم، ما باید نفس انسانی رو هم که مجرد هست و بسیط هست باید مرکب بدونیم از ماده و صورت. چرا؟ به خاطر اینکه نفس انسانی هم همین دو حیث درش وجود داره، از یه جهاتی بالفعل، از یه جهاتی بالقوه است، مثل به اراده ها، تصمیم ها، علوم، ادراکات جدید بالقوه هستش. خب حالا که هم جنبه قوه داره و هم جنبه فعل داره، پس بگیم نفس انسانی هم مرکب است از دو جزء جوهری. خب چطور شما تو نفس انسانی حرف رو نمیزنید، در بحث جسم هم این حرف رو نزنید؟ یا هر دو جا بگید یا هیچ جا نگید. پاسخی که علامه طباطبایی مطرح میکنه اینه که مسئله نفس به این شکلی که هم این رو حکمای مشاه، حکمای متعارف مطرح کردن، یعنی چه در حکمت مشاه و حکمت اشراق، ولی در حکمت متعالیه بحثی مقداری متفاوت هست با اینی که الان داریم مطرح میکنیم. خب نفس انسان ذاتاً مجرده ولیکن فعلاً مادیه، یعنی به لحاظ فعل و کار با ماده سر کار داره، لذا نفس نوعی تعلق به ماده داره. اگر شما میبینید در مسئله نفس نسبت به برخی از امور حالت قوه و استعداد هست، به خاطر همین جنبه تعلق به ماده است، یعنی باز پای ماده به میان میاد برای اینکه اون قوه ها و استعداد ها رو توضیح بده. پس بنابراین گرچه نفس به لحاظ ذاتش که مجرد هست بسیطه و مرکب نیست، ولی به لحاظ فعل چون مادیه نسبت به پاره از امور مثل ادراکات و اراده ها و شوق ها و امور دیگر نسبت به اونا حالت بالقوه داره. این بیان نیست که علامه اینجا پیاده میکنه، در واقع از دل این پاسخ علامه این معنا استخراج میشه که اصلا این قیاس مع الفارقه بین جسم و نفس، چون جسم چیزی هستش که ذاتاً مادیه. وقتی ذاتاً مادی بود، اون وقت اون بعد مادی موجب ترکیب شی میشه، ولی نفس ذاتاً مادی نیست، فعلاً مادیه. چون فعلاً مادیه در مرحله ذات که سرتاسر فعلیت هستش، یک حقیقت بسیطه دیگه، مرکب نخواهد بود. به بیان دیگر در هر دو جا ماده است. به تعبیر علامه اگر میبینید تو جسم حالت قوه و انفعال و پذیرش نسبت به یک سری کمالات هست، تو نفس هم حالت قوه و انفعال است، علتش اینه که تو هر دو تا ماده مطرحه. منتها چرا ماده در جسم موجب ترکیب میشه در نفس موجب ترکیب نمیشه؟ چون جسم ذاتاً مادیه ولی نفس ذاتاً مادی نیست، فعلاً مادیه. ظاهر بیان علامه به اون سمتی رفت که عرض کردیم، ولی محتواش اینه، اینه اونی که مستقیما پاسخ مستشکل هست این است که عرض کردیم. ببینید اشکال رو خوندیم، لایقال رو، لایقال دوم رو خوندیم، فانه یقال. اون اشکال رو مطرح نکنید چون اینجوری جواب میدیم، فانه یقال ان نفس لیست مجردتن تامتن ذاتن و فعلن. نفس که تجرد کامل مثل عقول و مفارقات نداره که هم از حیث ذات هم از حیث فعل، یعنی انجام کار، هیچ نیاز به ماده نداشته باشه، ذاتاً مجرد عقول، فعلاً هم مجرد، یعنی در مقام فعل و انجام کار و ایجاد آثار نیازی به ماده نداره، ولی نفس که اینجوری نیست. النفس لیست مجردتا تامتا ذاتا و فعلا، بل هی متعلقه بالماده فعلا، بلکه نفس متعلقه به ماده است از حیث فعل و کار. فلها الفعلیه من حیث تجردها، از جنبه ذاتی که مجرد استش فعلیت داره، و تمام این قوه ها و استعدادها و امکانهای استعدادی که توش میبینی به لحاظ تعلقش با ماده است. و القوه من حیث تعلقها بالماده، از تعلق به ماده این قوه، یعنی قوه ها رو باید برگردونی به همون ماده. عرض کردم از دل این اون پاسخ اصلی باید استخراج بشه. پس در هر دوتا ماده هست و همین ماده هستش که قوه و انفعال و قبول و اینها رو سامان میده، ولیکن چون این ماده در جسم تو هویت ذاتیش دخالت داره، اصلا جسم ذاتن مادیه، چون اینجوریه پس موجب ترکیب میشه. ولی در نفس ذاتن مادی نیست، ذاتن مجرده، در مقام فعل ارتباط با ماده داره، و اتفاقا همین قوه ها و انفعال ها زیر سر همین تعلق ما است که به ماده داره. این برداشت حکمت متعارف در زمینه نفس هست. در حکمت متعالیه بحث این فرق میکنه. صدر متعالیین نفس رو در اوائل راه ذاتن و فعلا مادی میدونه، هم ذاتن مادی میدونه هم فعلا مادی میدونه، لذا در مراحل اولیه برداشتی که ملا صدر از نفس داره مثل برداشتی از صور نوعیه داره، مثل صور نوعیه بسیط و مرکب و اینا که داریم، معدنیات، نباتات، حیوانات. انسان در اوائل راه انسان بالقوه است و حیوان بالفعله. در اوائل راه همون مثل دیگر صور نوعیه هستش، کاملا مادی، همون برداشت ها و همون تحلیل ها در ارتباط با او پیاده میشه. ذاتن و فعلا ما به تدریج برای سرکت جوهری تحولات مطرح میشه که برخی از سوالات بعدی هم تو همین حوزه است. پس این هم اشکال و پاسخ دوم. کجا؟ حالا ما در همین اشکال سوم یه جوری میخوایم این رو تصویر بکنیم. ببینید اشکال سوم. اشکال سومی که مطرح میشه بازم اشکال نقضی، عرض کردیم اشکال دوم، سوم، چهارم، پنجم همشون اشکال‌های نقضی هستن به اصل بحث. اشکال سوم هم کلام مطرح میشه اشکال نقضیه. به چی نقض شده؟ بازم به نفس انسانی نقض شده. یعنی استدلال قوه و فعل که در ارتباط با جسم پیاده شده و اثبات ترکیب رو در جسم کرده، میخوام بگیم این استدلال منقوض هستش به نفس انسانی، نه از اون جهتی که تازه بحث کردیم، نه از اون جهتی که در نقض دوم اشکال دوم ترک کردیم، از جهت دیگر. از جهت دیگه چجوریه؟ شما تازه تو اشکال قبلی بحث در حوزه ای بود که شما میتونستید بگید نفس ذاتن مجرده ولی فعلا چیه؟ مادیه. تو اون فضاها سوال مطرح شده بود، ولی ما اشکال رو متوجه مرحله ای از نفس میکنیم که هم ذاتن مجرده و هم فعلا مجرده، و اونم کجاست؟ مرحله عقلانی نفس. یعنی وقتی نفس مرحله عقلانی رسید، یا مرحله عقلانی نفس، یعنی حالا این بحث که مطرح میکنیم هم بر اساس حکمت متعارف مطرح است، هم بر اساس حکمت متعالیه. در حکمت متعارف که از اول قائل نفس هویت عقلانی داره، حکمت متعالیه قائل هستش که در نهایت به جایی میرسه که هویت عقلانی خواهد داشت. خب نفس در مرحله‌ای که دارای هویت عقلانی هستش، ما میبینیم درش تحولات و تغییراتی روی میده که در دستگاهی که خود ملا صدر پذیرفته عنوانش هست از باب اتحاد عاقل به معقول. مرحله عقلانی نفس وقتی تعقل‌هایی انجام میده، عاقل که پیشتر متحد با معقول نبوده الان متحد با معقول میشه، کمالش بیشتر میشه. وقتی تعقل دیگه روی میده، باز این نفس متحد میشه با اون معقول جدید. وقتی اتحاد معنا پیدا بکنه، اتحاد یعنی کمال در اون جوهر عقلانی اول، هی مرتب داره این مسیر کمالش افسوده میشه. اینجا رو میخواید چجوری جواب بدید؟ اینجا رو میخواید چیکار بکنید؟ ما نفس رو در مرحله عقلانی در حال تغییر و تحول و استکمال میبینیم از باب اتحاد عاقل و معقول، ما هر دو جهت مورد بحث رو توش میتونیم ببینیم، جنبه فعلیت، جنبه قوه. جنبه قوه چیه؟ نسبت به معقولهای آتی که میتواند متحد بشود با نفس. این رو باید چیکار بکنیم؟ این بحث خیلی مهم و اساسی است. الان هم کلمات علامه طباطبایی قابل تأمل هست و در فلسفه متعارف ما به سختی میشه این پاسخی رو که علامه طباطبایی مطرح کرده استخراج کرد، و این راه رو باز میکنه برای برخی از بحثایی رو که ما توی تکامل برزخی و تکامل در قیامت داریم. در اونجاها، در تکامل برزخی، در تکامل در قیامت چی کارها باید بکنیم، چی باید بگیم. تلاش های زیادی صورت گرفته از حیث مباحث فلسفی، ولی خب میدونید چون بحث حرکت و تکامل در فلسفه ما در بستر قوه و فعل معنا پیدا کرده و طبیعتاً قوه در جایی هستش که ماده باشه، حتما باید شی مادی باشه تا حرکت و تکامل معنا داشته باشه. حالا در جایی رو که مفارقه از ماده باشه، حرکت و تکامل رو باید چجوری معنا کرد؟ الان بیانی که علامه داره به درد این بحث میخوره. اصلا طرح‌های دیگری هم داده شده. مثلا یکی از طرح‌هایی رو که مطرح شده اینه که حتی نفس در مرحله تجرد عقلانیش که داره اتحاد برقرار میکنه با عقول، یعنی معقول‌های دیگر و سیر تکاملیش داره، زیر سر یک نوع ارتباطی است که بالاخره با عالم ماده داره. حتی در عالم برزخ و اگر هم در بحث قیامت بگیم، بیشتر در برزخ بزرگواری که این بحث مطرحه، در برزخ مثلا تکامل برزخی به خاطر این است که هنوز انقطاع کامل از عالم ماده حاصل نشده، چون باز یک ارتباطی با عالم ماده هستش، این تغییر و تحول‌ها درش معنا داره. یعنی باز مثل بحثی که در فراز قبل مطرح کردیم، اون ارتباط و تعلق فعلی به ماده چون هنوز برقراره، این تحولات در مرحله عقلانی سامان پیدا میکنه. خب برخی این گونه طرزه، اما علامه الان بحثش اینه، میفرمون که حرکت و استکمال دو نوع مختلفه، خیلی مهمه، دو نوع مختلف هست. اون چرا که ما الان در مرحله عقلانی نفس مشاهده میکنیم، استکمال هایی که تو مرحله عقلانی نفس مشاهده میکنیم، از حرکت متعارف و معمول که سیر از قوه به طرف فعل باشه و ویژگی های خاصی این قوه داشته باشه، ویژگی های خاصی اون فعل داشته باشه، به اون شکل نیست. یعنی حرکت متعارف و معمول چنانچه ما در مرحله 9 بحث قوه و فعل مفصل اونجا مطرح خواهیم کرد، اونجا ویژگی های خاصی داره، قوه، قبول، انفعال در اونجا معنا و ویژگی های خاصی داره. اونجا همین حرکتی است که به نحو متعارف از زیر سر ماده هستش. اما در مرحله تجرد عقلانی یک جور استکمالی داریم که زیر سر قوه و استعداد به معنایی که ما تو حرکت‌های متعارف میشناسیم نیست. حالا توضیحات داده شده، میتونید در حواشی اینها ببینید. ولی اون چی که به نظر من رسیده از عبارت علامه، این اونی که برداشت من از عبارت علامه این استش که در این فضا اون چی را که پیش میاد افاضه‌های پی در پی استش که از عالم بالا صورت میگیره بدون اینکه قوه‌ای در اون موضوع وجود داشته باشه. این خیلی مهمه اگر این حرف رو بپذیریم. یعنی یه وقتی افاضه‌ها صورت میگیره به خاطر اینکه از اون سو قوه‌اش هست، یعنی هی قوه تحقق یک صورتی در قابل پدید میاد، ما قابلی داریم، چیزی هست، قابلی داریم، و اون قابل به خاطر قوه و استعداد، امکان استعدادی که یک امر وجودیه، مرتب از سوی عوالم بالا مفارقات که حالت فاعلیت دارن داره فیض داده میشه به چیزی که اون فیض رو میخواد و طلب میکنه. دم به دم اون فیض رو میخواد و از این طرف فیض داده میشه. این خودش یک نوع استکمال حرکت متعارف و معمولی بر همین اساس استواره. اما اون چرا که الان اینجا به معنای اشتداد وجودی مطرح شده، افاضه‌های پی در پی است که از فاعل مفارق صورت میگیره بدون اینکه قابلی از اون سو باشه. قابل به معنای خاص خودش در بحث ما، یعنی بحث قوه، امکان استعدادی، استعداد، قابلیت، بدون اینکه استعداد و قابلیتی از اون سو باشه و بستر را برای این افاضه‌ها فراهم بکنه، از این سو افاضه‌ها هی داره اضافه میشه. یعنی هی یک وجودی رو مرتب خدای متعال به وسیله همون علل وسطا و اینها یک وجودی داره در حال اشتداده، هی وجودی بر اون وجود اضافه میشه، هی افاضه های پشت سر هم، بدون اینکه اونجا بحث قوه مطرح باشه به اون معنایی که ما در حرکت متعارف معمولی انتظار داریم. خب علامه طباطبایی این بحثی که الان مطرح کردیم رو در ارتباط با مسئله نفس در مرحله عقلانیش داره پیاده میکنه. حالا آیا جای دیگه ما میتونیم اینو پیاده بکنیم؟ مثلا در عقول و مفارقات میتونیم این حرف رو بزنیم؟ در ملائکه که دارای تجرد کامل باشن آیا میتونیم این حرف رو بزنیم؟ دیگه این بحث اگر جا پیدا بکنه، گسترش جاهای مختلفی رو فرا خواهد گرفت. در مثلا تجرد برزخی و تجرد عقلی در فضای تکامل برزخی و تکامل در قیامت، حالا اگر ما ارتباط با عالم ماده رو قبول بکنیم که این حرکت میشه حرکت متعارف، اما اگر ارتباط با ماده رو قبول نکنیم، اون عوالم رو عوالم مادی ندونیم، این بیانی هستش که الان علامه طباطبایی تصویر جدیدی است که راجع به حرکت داره ارائه میده. عبارت رو بخونم: لا یقال الحجت منغوزت به نفس الانسانیه من جهت اخرى، گفته نشه که حجت و استدلال شما در اثبات ماده برای جسم و اثبات ترکیب برای حقیقت جسم نقض می شود به نفس انسانی از جهتی دیگر غیر از اون جهتی که در اشکال دوم بود. خب اون جهت دیگر چیه؟ یا این نقضی که میخواد بگید چیه؟ واو انهم ذکروا، این نقض اینه که خدایون و حکما ذکر کردن. اشاره شرح اشارات سجلدی جلد سوم صفحه 293، اسفار جلد 3 صفحه 339. خب میفرمان که آیون و حکما ذکر کردن و هو الحق، الله میفرمان اتفاقا این حرف هم حرف درسته، حرف حقه، ان النفس الانسانیت العقلیه، این مهمه، نفس انسانی تو مرحله عقلانی. دیگه بحث ما مثل نقض قبلی نیست. در نقض قبلی نفس ذاتا مجرد بود و فعلا مادی بود. تو مرحله حس وقتی نفس میخواد کار بکنه حتما باید با آلات مادی کار بکنه. حالا تو مرحله خیال اگه بخواد کار بکنه اینجا اختلافه، حکمای متعارف میگن بازم مادیه، فعلا مادی، ولی ملا صدران میگه نه، یه نوع تجرد برزخی داره بینابینه. حالا در هر صورت تو نقض قبلی نفس ذاتا مجرد و فعلا مادیه، ولی الان بحث رو بردیم روی نفس انسانیه عقلیه، یعنی تو مرحله عقل. خب تو مرحله عقل کاری رو که مرحله عقلانی میکنه چی؟ تعقل معقولاته. در اینجا ما هیچ چیز مادی نداریم، همش مجرده. ممکنه مقدماتش مادی باشه ولی همش چیه؟ خود اون فعل مجرده، ذات مجرد، فعلا هم مجرد. ان النفس الانسانیه العقلیه ماده للمعقولات المجرده، نفس انسانی عقلیه آیین حکما میگن ماده استش برای معقولهای مجرد. معقولها خودشون مجردن دیگه، معانی عقلیه کلیه اینا مجرد هستن، نفس انسان ماده است نسبت به اون، یعنی پذیرنده اونهاست، یعنی قابل اوناست، اونا رو میپذیره. ماده للمعقولات المجرده، خب وهیه مجردتون کلما تعقلت معقولا، و هی مجردتون کلما تعقلت معقولا صارت هی هو، و این نفس هم که خودش مجرده هستش و هر وقت تعقل بکند معقولی را این نفس می شود اون معقول. این از باب نظریه اتحاد عاقل به معقوله. اینکه ایشون فرمود حکما اینو گفتن و حق هم همینه، حق هم همینه، نظر داره به قاعده اتحاد عاقل به معقول که فرفوریوس، این شاگرد فلوتین، این بحث رو خیلی گسترده کرد و پس از اون تقریبا اکثر حکمای مشا باش مخالفت کردن. خود ابن سینا هم از اون رو نپذیرو به شدت تو برخی از آثارش با مسئله اتحاد عاقل و معقول مخالفت کرد، گرچه در برخی از آثارش فی الجمله اتحاد عاقل و معقول رو پذیرفت، تا اینکه نوبت ملا صدرا رسید. ملا صدرا به شدت از این نظریه دفاع کرد و همچنین در کلمات عرفا اینها هم صحبت های فراوانی در این راستا وجود داره. حالا در اصل علامه هم گفته این حقه، نفس انسانی در مرحله عقلی ماده معقولات مجرده هستش، و در حالی که نفس مجرده وقتی تعقل میکند معقولی را این نفس میشود اون معقول، یعنی اتحاد برقرار میکنه. فانا نقول، خب میگه این اشکال مطرح نشه که خب شما در اینجا چی کار میکنید؟ الان نفس در مرحله عقلانی هم فعلیت داره هم قوه داره، با اینکه ذاتن و فعلا هم چی هستش؟ مجرد هستش. اینجا رو چیکار میکنیم؟ ایشون اینجوری جواب میده: فانا نقول خروج النفس المجرده من القوه الى الفعل باتحادها بعقل بعد عقل ليس من باب الحركه المعروفه. خروج نفس مجرد، این هم مرحله عقلانی نفس، از قوه به طرف فعل. همین جمله، این قسمت جمله باعث شده برخی از اساتید اشکال بکنن که اگر خروج از قوه به فعل، پس حتما ما باید بگیم همون حرکت متعارف و معمولیه، همون حرکت معروفه است که ما میشناسیم. خب خروج نفس مجرده از قوه به طرف فعل به اتحادها، به واسطه اتحاد نفس به عقلی بعد از عقلی، عقلی معقول، به معقولی بعد از معقولی، هی پی در پی معقولات خودش اضافه میکنه و هی از قوه به طرف فعلیت میره، لیس من باب الحرکت المعروف، از باب حرکت معروف نیست. خب حرکت معروف رو ما بعدا تو بحث قوه و فعل مفصل راجع بهش حرف خواهیم زد. اینجا داخل پرانتز اشاره اجمالی به تعریف حرکت میکنه: التی هی کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. کمال اول شیء بالقوه از اون جهت که بالقوه است، اون حرکته. کمال ثانی چیه؟ اون غایت حرکت، اونی که در نهایت حرکت حاصل میشه، اون کمال ثانی حرکت کمال اوله. برای شیء بالقوه از اون جهت که بالقوه استش، حرکت کمال اوله، اون چیزی که در نهایت حرکت حاصل میشه، حالا یا اینایی که متوسط هستن یا در نهایت، فرق نداره، هر مرحله میتونه غایت حساب بشه. خب تمام اونها کمال های ثانی به حساب میان. حالا این خیلی مهم نیست، اونجا مفصل راجع به حقیقت حرکت بحث خواهیم کرد. اون چرا که در نفس تو مرحله عقلانی پیش میاد از باب حرکت معروف نیست، و الا این از باب حرکت معروف باشه، و الا استلزم قوتن و استعدادن و تغیرن و زمانن. اگر بخواد از باب حرکت معروف باشه، اگه بخواد از باب حرکت معروف باشه، یعنی قوه و فعلش رو باید مثل همون قوه و فعل در حرکت معروف معنا کنیم. یعنی قوه اونجا همون استعداده، همون امکان استعدادیه، همونی هستش که مبتنی بر ماده باید باشه، در حالی که بحث ما اصلا راجع به مجرده. ما فرضمون این هستش که اونجا ماده ای در کار نیست. وقتی ماده در کار نیست، دیگه قوه و استعداد اینا هم در کار نخواهد بود. وقتی قوه و استعداد نیست، اون حرکت متعارف و معمول رو نباید پیاده بکنیم، و الا این اگر بگیم از همون بابه استلزم قوتن و استعدادن، قوه و استعدادی که عارض است بر ماده، پس مستلزم قوه باید باشه، استعداد باشه. ببینید علامه همین سطر قبلی گفت قوه به طرف فعل داره حرکت میکنه، ولی اینجا میگه دیگه قوه و استعداد نیست. این نشون میده مراد ایشون از قوه ای که تو اون سطر اومده قوه متعارف نیست، معناش عوض کرده. و الا استلزم قوتن و استعدادن و تغیرن و زمانن، تغییر میخواد، حرکت معمولی میخواد، زمان بردار خواهد بود تو مجردات که اینا را نداره. و کل ذالک ینافی التجدد الذی هو الفعلیه التامه العاریه من القوه، و تمام اینها منافات دارد، و تمام اینها منافات دارد با تجردی رو که فعلیت تام است و عاری است از قوه و ماده و استعداد و اینها. نفس رو شما تو مرحله تجرد عقلانی دارید مطرح میکنید. حالا این نفس تو مرحله تجرد عقلانی گرچه به لحاظ سیاق عبارت ها این هنوز در دنیا هست، انسان و تعلق بدن داره، ولی تو مرحله عقلانیش دارین حرف میزنید. میشه این بحث رو پس از مفارقت از بدن هم مطرح کرد. خب پس مراد اون حرکت متعارف و معمول نیست، بلکه مراد چیه؟ بل المراد بکون نفس مادتن لصور المعقول. ببینید شاید یک کسی بگه که در همون مرحله عرضی که کردم، در همون مرحله بگه نه، حتی در مرحله عقلانی تحولی که شما درش مشاهده میکنید فعلش کاملا مجرد نیست، باز یک نوع ارتباطی با ماده دار. تا زمانی که تو نشأه دنیاوی هست، خب یعنی در این بدن هست، ارتباط با مرحله بدن داره، همین مادی بودن این مرحله باعث تکاملات و مرحله عقل هست. و بعد از مفارقت از بدن اگر تکامل رو راه بدیم، بازم زیر سر عالم ماده باید باشه. اگر کسی میخواد پافشاری بکنه رو مبانی اصلی حرکت و چیز جدید نمیخواد بگه، باید اون حرفا رو بزنه. اما اگر اون حرفا رو نمیخواد قبول کنه، که الان علامه همین کار میخواد بکنه، چون علامه پذیرفته که عقل در مرحله عقلانی اون بحث قوه و استعداد و ماده به نحو متعارف که تو حرکت هست دیگه توش راه نداره، این رو پذیرفته، پس باید طرح دیگه ای بده. بل المراد بکون نفس مادة للصور المعقولة اشتداد و وجودها المجرد من غير تغير و زمان باتحادها بالمرتبة العقلية التي فوق مرتبة وجودها بإفاظة المرتبة العالية. بلکه مراد به این که میگیم نفس تو مرحله عقلانی ماده است برای صور معقوله و دم به دم داره این صور معقوله رو باش متحد میشه، مراد از این سخن یک نوع حرکت، یک نوع معنای جدیدی از حرکت است. حالا اگر اسمش حرکت هم نمیذاریم، در اصل یک معنای دیگری غیر از اون حرکت متعارف است. اون چیه؟ اشتداد وجودی منظوره، بدون این که در اون محلی که اشتداد صورت میگیره قوه و استعداد این اشتداد باشه. این را از کجا داریم عرض میکنیم؟ از اینکه در عبارت های بالا اون قوه و استعداد نفی کرد در اینجا. پس اشتداد دو جوره، یا یه وقتی اشتداد در جایی هستش که قوه و استعداد این اشتداد هست، یا وقتی در جایی هست که قوه و استعدادش نیست. این حرف جدیدی غیر از حرف های سابقه، حکما هم این حرف رو ندارن به این شکل. بل المراد بکون النفس ماده للصور المعقوله اشتداد و وجودها المجرد، یعنی وجود مجرد نفس اشتداد پیدا بکنه بدون اینکه استعدادی باشه، قوه‌ای باشه، ماده‌ای باشه، تغییری باشه، زمانی باشه، هیچ. خب چجور این معنا صورت میگیره؟ به اتحادها بالمرتبه العقلیه التي فوق مرتبه وجودها، به اینکه نفس متحد میشود با مرتبه عقلیه‌ای که بالاتر از مرتبه وجود این نفس هست. خب چجور این معنا محقق میشه؟ به افاظت المرتبت العالیه، به این که مرتبه عالیه افاظه میکنه، مرتبه عالیه افاظه میکنه، به افاظت المرتبت العالیه. همین جا اگه تمام میکرد مثلا تمام بود، ولی یه عبارتی آورده از جهت عبارت پردازی میمقدار مشکله. وحیه شرط فی افاظت المرتبت التي هی فوق ما فوقها. این هیه رو بزنید، این هیه رو بزنید به اون مرتبه عقلیه‌ای که بین نفس و بین اون مرتبه عالیه هست. این مرتبه عقلیه که بین نفس و اون مرتبه عالیه هست، خود او شرط است در افاظه اون مرتبه‌ای که این مرتبه را مرتبه عالیه بگیرید، اون مرتبه‌ای که التی هیه این مرتبه فوق ما فوق این نفس است. این ما فوقه ها به نفس برمیگرده، یعنی مرحله عقلیه بالای نفس شرط است برای رسیدن فیض از اون مرتبه بالا به این نفس. خب اشتداد وجودی در نفس در مرحله عقلانی به این شکل صورت میگیره، یعنی افاضه از عالم بالا به سوی اوست بدون اینکه در اونجا قوه و فعل و انفعال و ماده و اینها وجود داشته باشه. و بالجمله سرجم خلاصه اینجور بگیم، و بالجمله مادیت و نفس لصور المجردت المعقوله غیر المادیت بالمعنى الذي في عالم الاجسام نوعان. خلاصه این که مادیت نفس، اگرم این معنای از نفس رو کلمه مادیت و اینها به کار ببرن، مرادشون از مادیت غیر از اون مادیتی که تو عالم ماده و جسمانی به کار می‌برن. تو اونجا ماده معنای حقیقی متعارف و معمولی خودشو داره، قوه، استعداد، زمین سازی برای افاظه ها ایناست. ولی در باب نفس اگر ما کلمه ماده و قوه و قبول اینا رو مطرح کردیم، نه به معنی وجود قوه و استعداد و ماده به معنای متعارفش باشه. و بالجمله مادیت نفس لصور مجردت المعقوله غیر از مادیتی است که به اون معنایی است که در عالم اجسام است. نوعاً فرمانه، کلمه نوعاً اینجا اصطلاح منطقیش مد نظر نیست، یعنی با هم دیگه متفاوت هستن. و ناهی که فی ذالک عدم و وجود خواص المادت الجسمانیه هناك، و پرهیز میدهد تو را، هشدار میدهد تو را در این مسئله که مواظب باش این دو تا یکی نیستن، دو تا هستن، این ازش که خواص ماده جسمانی در اونجا پیدا نمیشه. پس بنابراین یه چیز جدیدی هستش. خب روش تأمل بکنن دوستان، اشکالاتی هم که ممکنه به فرمایش علامه باشه، بالاخره یه طرح جدیدی است که داده شده در این ارتباط، آدم رو تأمل بکنن. اینم اشکال سوم. و اما اشکال چهارمی رو که در این بحث مطرح شده، که اونم یک نقض دیگر هست، نقض شده به خود ماده اولا و هیولای اولا. مستشکل میگه که شما تو استدلال برای اثبات ماده برای جسم از چی استفاده کردید؟ از وجود دو حیث قوه و فعل در جسم استفاده کردید. خب همین معنا در خود ماده و هیولای اولا هم هست. چرا؟ به خاطر اینکه ماده و هیولای اولا از یک جهت فعلیت داره، از یک جهت قوه داره. از یک جهت فعلیت هست، ولی فعلیت نشه موجود نیست، فعلیت هست، از یک جهت چیه؟ قوه هستش. آیا وجود این دو حیثیت موجب میشه که خود ماده اولا باز مرکب بشه از مثلا ماده و یه چیز دیگر؟ اگه اینجوری باشه که به نحو تسلسلی بحث پیش میره. پس بنابراین با این که در ماده دو حیث هست، شما او رو مرکب نمیدونید. پس در بحث جسم هم اگر هم دو بعد قوه و فعل رو مشاهده کردید، این رو استدلالی برای اثبات ترکیبش نگیرید. این اشکالی است که این مستشیر مطرح کرد. پاسخی که اینجا مطرح میشه این استش که ظاهر بیانی که اینجا اومده از ابن سینا نقل کرده این استش که بله، ماده اولا دارای دو حیث هست، یه جنبه فعلیت یه جنبه قوه، ولیکن فعلیتش عین قوهشه و قوهش عین فعلیتشه. یعنی اصلا هیولای اولا این که شما میگید جنبه بالفعل داره، جنبه بالفعلش چیه؟ همون قوه بودنشه، چیز جدایی نیست. به بیان دیگر علامه به این شکل بود، ولی به بیان دیگر مستشکل بین فعلیت مطلقه و فعلیت در مقابل ماده چه کرده؟ خلق کرده. اگر ما میگیم در ماده فعلیت هست، این فعلیت مطلقه هست، نه فعلیت در مقابل قوه. اونی که تغایر با هم دیگر دارن و موجب میشه که شی مرکب بشه، فعل در مقابل قوه است، نه فعلیتی که همون قوه من حیث هی قوه فعلیت داره. فعلیت مطلقه را میگیره دیگه. این که شما در هیولای اولا میگید دو جنبه وجود داره، این دو جنبه رو دقت بکنید. از همون جنبه ای که قوه هست فعلیته، همون بیان ابن سیناست، همون بیانی که اول عرض کردیم. ببینید، لا یقال الحجت منغوزه بنفس الماده. حجه، حجت یعنی چی؟ این استدلال قوه و فعل که موجب مثبت ترکیب در جسم بود. الحجت منغوزه به نفس الماده، فانها فی نفسها جوهر موجود بالفعل، یه جوهر موجود بالفعل هست، و لها قوه قبول الاشیاء، هم جنبه فعلیت داره هم جنبه قوه داره. چرا جنبه فعلیت داره؟ چون یک موجوده، موجود بالفعل است، فعلیت داره. این ناخودآگاه این شخص رفت به طرف چی؟ فعلیت مطلقه که مساوی با وجود هست. خب پس از این جنبه که این وجود داره، فعلیت داره، و لها قوت و قبول اشیاء، اینم که قبول دارید، پس جنبه قوه هم داره. فیلزم و ترکبها من صورت تکون و بها بالفعل، پس لازم میاد ترکیب این ماده از صورتی که ماده به وسیله این صورت بالفعل بشه، و ماده تکون و بها بالقوه، یک ماده هم میخواد که به واسطه این ماده، ماده مورد نظر ما بالقوه بشه. خب اگه این حرف رو بزنیم، نقل کلام میکنیم به اون ماده، ماده تسلسل پیش میاد، و ننقل الکلام الى ماده الماده و هلم جرا فیتسلسل، و بذالکه یتبین ان الاشتمال علی القوه والفعل لا یستلزم ترکبا فی الجسم. با این نقضی که آوردیم روشن میشه صرف اشتمال بر دو بعد قوه و فعل موجب ترکیب نیست. در باب جسم هم قوه و فعل هر دو هست، ولی نگید موجب ترکیبه. خب الان میتونم این اشکال مطرح نشه. چرا؟ با خاطر اینکه این جواب داده میشه، لانه یقال کما عجاب عنها شیخ، من نوشتم الهیات شفا صفحه 81، لانه یقال کما عجاب عنها شیخ ان الماده متضمنه للقوه والفعل. شیخ گفته که، ابن سینا گفته بله، ماده متضمن قوه و فعل هست، لکن قوتها عین فعلیتها و فعلیتها عین قوتها. این نکته ای که عرض کردیم به نظرم واضح تر مشکل رو حل میکنه. همون منظور همونه ها، یعنی این فعلیتی که شما سراغش گرفتید همونی که خود قوه من حیث و قوه رو هم پوشش میده. پس این فعلیت مطلقه است، نه فعل در مقابل قوه. اونی که موجب ترکیب میشه و تغایر با هم دیگر دارن، فعل در مقابل قوه است. قوهش این فعلیتشه و فعلیتش این قوه است، یعنی فعلیتی غیر از قوه بودن نداره. فهیه فی ذاتها محض قوت الاشیاء، به حسب ذات صرفا قوه اشیاست، لا فعلیت لها الا فعلیت انها قوت الاشیاء، هیچ فعلیتی ندارد مگر همین غیر از عدمها، عدم این رو هم نداره. این قوه اشیا رو داره، عدم محض قوه اشیا رو هم نداره، پس وجوده، یعنی پای وجود به میان آمده، عدم نیست، ولی این وجود فعلیتش همین در قوه محض بودنه. لا یقال، اینم اشکال چهارم و پاسخش. و هم میرسیم به اشکال پنجم. اشکال پنجم اینه، اینجا با سریع بخونم تمامش. اشکال پنجم چی؟ اشکال پنجم اینه که خب شما اگه این حرف رو بزنید، یعنی جنبه فعل و قبول موجب ترکیب در جسم بشه، اهول و مفارقات هم همینجوری هم. فرض کنید عقل اول، فرض کنید عقل فعال، آیا عقل فعال از یک جهت فعلیت دارد؟ قطعا داره. چرا؟ به خاطر اینکه مؤثر هست در مادون، از یک جهت منفعله، منفعل از بالا، چون متأثر از اون بالا فیض میگیره و به مادون فیض میده، پس دارای دو جنبه فعل و قبوله. پس بگیم عقل فعال مرکبه که اون دیگه به صورتش قطعیه، یا عقل فرض کنید که اول، بگیم مرکب هستش. خلاصه جواب بدم پیاده بکنیم، خلاصه پاسخ این هستش که در اینجا خلط شده بین دو معنای از انفعال و قبول. انفعال و قبول هر دو دارای دو معنا هستن، هم قبول، واژه قبول، هم واژه انفعال. یه وقتی میگیم قبول و انفعال به معنی همین امکان استعدادی و تغییر و تعب، همین بحثایی که ما داریم توش هستیم. یه وقتی قبول و انفعال میگن، این تو بحث ماهیات، یعنی وقتی شما ماهیت رو به لحاظ ذهن تهی از وجود و عدم در نظر میگیرید، میگید این ماهیت قابل وجود هست. این که میگید ماهیت قابل وجود است، نه یعنی توش قوه پذیرش وجود رو داره، این به معنی همون اصل افاضه است. اگر میگیم عقل فعال یا عقل اول فیض رو میگیره، نه اینکه یه چیزی اونجا هست که داره چیکار میکنه فیض رو، یعنی قابلیت و قوه و استعداد پذیرش، نه، چیزی اینجا غیر از اضافه اشراقی نداریم. این عقل میاد ماهیتش از وجود جدا میکنه و یک نوع انفعال اینجا درست میکنه، انفعال و منفعل و پذیرفتن ماهیت وجود را، ولی این از بحث ما به طور کل جداست. توجه کردید؟ بحث ما در قوه و استعداد خودش یک جوهره، اونجا در ارتباط با ماهیت و وجوده. بحثی که در اینجا ما داریم بحثش متفاوت است با اون. خلاصه اینکه ما دو نوع از قوه و انفعال داریم، نباید اینها رو با هم خلط کرد. ببینید عبارت چون لا یقال الحجت منقوضه بالعقل. عقل یعنی چی؟ یعنی عقل مفارق، موجودات مفارق. حجت منقوضه به عقل، فانه، یعنی این عقل مفارق، مؤثر فی ما دونه، متأثر اما فوقه، مؤثر است در پایین دستش، متأثر است از ما فوقش. ففیه جهت فعل و قبول، پس دو جهت فعل و فعل و انفعال، پس دو جهت فعل و انفعال توش هست. فیلزم علی قولکم ترکبه من ماده و صورت، بنابر نظر شما پس باید اینم مرکب از ماده و صورت باشه. حتی یفعل بالصوره و ینفعل بالماده. جواب این اشکال مطرح نشه چون اینجوری جواب داده. فانه یقال ان الانفعال والقبول هناك غیر الانفعال والقبول المبحوث، غیر الانفعال والقبول المبحوث عن في الاجسام. انفعال و قبولی که در مثل عقل مفارق مطرح هستش، غیر از انفعال و قبولی هستش که ما توی اجسام داریم مطرح می‌کنیم و الان محل بحثه. فانفعال العقل و قبوله الوجود مما فوقه ليس الا مجرد وجوده الفائز علیه. انفعال عقل و قبول عقل وجود را، این فیض که میگیم این هم وجود را، وجود را از مراحل ما فوقش، این نیستش مجرد همون وجودی که فیضان میکنه از عالم بالا بر او، من غیر صدق قوت و استعداد یغرب و موضوعه من الفعلیت، بدون اینکه پیشتر تو محل قوه و استعدادی باشه که موضوعش را به فعلیت نزدیک بکنه. اصلا کار قوه و استعداد همینه دیگه، اون محلش را به پذیرش نزدیک میکنه. خب این معنا که اصلا تو محل بحث ما نیست، اینجا بحث امکان ذاتیه. توجه کردید؟ اون بحث امکان استعدادی کاملا با هم فرق میکنن. و انما العقل يفرز للعقل، اینجا باید میگفت و انما الذهن، مثلا که قاطی نشه، و انما الذهن، همان از ذهن، عقل یعنی ذهن، ذهن فرض میکند برای عقل. عقل یعنی چی؟ عقل مفارق. حالا ذهن کارش به جایی رسیده که برای عقل تعیین تکلیف میکنه. خب حالا ذهن فرض میکند برای عقل مفارق چی رو فرض میکنه؟ ماهیتن، یه ماهیتی برایش در نظر میگیره پیش از اینکه موجود بشه، ماهیت در نظر میگیره، ماهیتن یعتبرها قابلتن للوجود ولدم، بعد میگه این قابل، همین کلمه قبول، نگاه کنید قبول و انفعال، میتونه وجود پیدا کنه، میتونه معدوم باشه. فیعتبر تلبسها بالوجود قبولا و انفعالا، و این ذهن میاد تلبس این ماهیت را به وجود بعد از افاضه، اینو میگیم چی؟ اینو گفته قبول و انفعال. خلاصه اینکه فالقبول کل انفعال مشترکان بین المعنیین. این جمله جالب نیست چون چندین بار گفته انفعال قبول همون رو با هم آورده دیگه، نیازی به این نیست که بگه قبول هم مثل انفعال مشترک بین دو معنا هستش. حالا قبول و انفعال مشترک بین دو معنا هستش. والذی یستلزم الترکبه هو القبول به معنی الاستعداد و القوه السابقه، اونی که موجب ترکیب در شی هستش، اون قبول به معنای استعداد و قوه پیش از فیضان، یعنی پیش از فیضان باید قوه و قبولش در محل باشه، اون موجب ترکیب میشه. دون القبول به معنا فیضان الوجود، نه قبول به معنی فیضگیری. این توجه بحث عقلم نیست، حتی همین ماده میخواد وجود رو بپذیره، قبول به معنای مورد نظر ما اونجا هم پیاده میشه، ولی قبولی که ما داریم بحث میکنیم تو این ماده فرق میکنه ها، بحثش متفاوته. فالعقل یعنی عقل مفارق یفعل به عین ما یقبل و ینفعل به، پس عقل کار انجام میده در مادون خودش به عین همون چیزی که قبول میکنه و منفعلش میگه، همون فیض که شما جنبه فعلیت حساب کردید همون داره منتقل میشه به مراتب پایین تر. خب این هم در واقع فصل پنجم. و السلام علیکم و رحمت الله.